نشون دهنش هم اینه که ما هیچ وقت به گروه 4 آسیا سقوط نکردیم و هیچ وقت هم به گروه 1 آسیا سقوط نکردیم. یعنی ما همیشه بین گروه 3 و گروه 2 آسیا بودیم. دلیل اصلیش هم مشخصه، به خاطر اینکه ما حالا تمام من به نظر من اصلی ترین مسئله تنیس فلسفه تنیسیه که ما در ایران داریم پیش میگیریم. به این صورت که بازیکنان تنیس یک فصلی رو تمرین میکنند، میرن مسابقه بازی میکنن و بعد از اینکه مسابقات دیویس کاپ تموم شد دیگه تمرین نمیکنند و خب تقریبا میشه گفت مثلا 6 ماه 7 ماه در استراحت هستن، دوباره میخوان برن شروع کنن. این اتفاق باعث میشه که ما از پتانسیل تنیس بالایی برخورداریم، یعنی از سخت افزاری یکی از به جرات میتونم بگم بزرگترین کشور آسیا هستیم، چون تعداد زمینهایی که ما در ایران داریم هیچ جای آسیا ندارند، ممکنه به اروپا و امریکا نرسیم ولی در آسیا ما از همه جای دیگه بیشتر زمین تنیس داریم. از نظر علاقه به تنیس مردمی که تنیس بازی میکنن بسیار زیادند، چون ورزشی که خب عامه پسند هستش، دوست دارن، حالا ممکنه از قیمتی از گرون باشه ولی مردم زیادی بازی میکنن. اتفاقی که میفته همین اینه که فدراسیون به نظر من باید یه کاری بکنه که در دراز مدت همه بازیکن‌ها تو مسابقه باشن، نه تعداد بازیکن خاصی، که ما در یک روز احتیاج بازی پیدا نکنیم که باز دوباره از بازیکن‌های با تجربه‌مون استفاده کنیم و جوونامون ناکام بمونن در این مسئله.
حالا اشاره می‌کنید به اینکه چند ماه استراحت می‌کنن، خب این قاعده در تنیس دنیا وجود نداره، یعنی همه بازیکن‌های تنیس دنیا مسابقه میدن، امتیاز جمع می‌کنن، سعی می‌کنن رتبه‌شون رو افزایش بدن و فقط یه مقطع کوتاهی در ابتدای سال نو میلادی مسابقات تنیس برگزار نمیشه، یعنی اواخر سال رو به پایان و اوائل سال جدید
اونم برگزار میشه
تقریبا. حالا میتونیم بگیم مسابقات خیلی مهم
نه دیگه، این مسابقه سه تا مسابقه به طور همزمان از تو دسامبر شروع میشه میرسه تو ژانویه.
این یعنی مدت زمانی که تنیس بازان ما استراحت میکنن خیلی مدت زمان غیر حرفه‌ای و طولانیه،
بیشتر در استراحت هستن از لازم مسابقاتی.
بعد ما شنیدیم بعضیا حتی آموزش میدن، یعنی بعضی از ملی پوشان به خاطر اینکه امرار معاش بکنن آموزش دادن به نوجوانان و نونهالان در دستور کار دادن، به جای اینکه خودشون حالا مسابقه بدن معطوف بشن به تمرین کردن بیشتر به پول درآوردن فکر میکنن.
بله خب این البته با توجه به هزینه‌ای که وجود داره پول درآوردن خودش یکی از برنامه‌هاست. اما اگه به گذشته تنیس برگردیم، من اونقدی که یادم میاد به غیر آقای امیر معذب‌نیا که اینجا حضور دارن خیلی تلاش میکردن توی رقابت‌های مختلفی حضور پیدا بکنن و تعداد مسابقات که توش حضور پیدا میکردن نسبت به بقیه بیشتر بود، بقیه این روش رو جلو نمی‌بردن و من فکر میکنم دلیلش هم با کمال احترام برای تمام مسئولین عالی رتبه ورزش کشورمون اینه که
بله.
هیچ موقع تعیین نکردن بابا ما از این تنیس ایران چی میخوایم، یه مطالعه میکردن، یه برنامه ریزی میکردن، خیلی اوضاع احوالمون بهتر از حال حاضر.
یعنی منظورتون وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک یا خود فدراسیون؟
منظورمون میتونه هر سه اینها باشه، البته فدراسیونه که طبیعتاً با این قضیه خیلی آشنایی بیشتری دارن، از مسئولین بالاتر خودشون میخوان که این قضیه رو بهش کمک بکنن اتفاق نمیفته. من یه موردش رو فقط برای شما بخوام مثال بزنم، اینه که همین الان با این نرخ تبدیل ارز شما تو هر مسابقه گرند اسلمی برین 17-18 دقیقه بازی کنین ببازین، چون باختن 17-18 دقیقه بیشتر وقت نمیخواد، یه چیزی حدود شاید 200 میلیون تومان به پول ایران فقط بابت باختتون پول بگیرین. شما یه رشته ورزشی به من معرفی بفرمایید که برین توش ببازین 17-18 دقیقه 200 میلیون تومن بگیریم بیان. یعنی این قضیه رو اگه بهش توجه میکردن قطعا یه برنامه‌ریزی میکنن، یه درآمد سرشاری ایجاد میشد، کل تنیس ایرانی که باش میشد بگردونن هیچی، یه ماشین تولید بازیکن تراز اول تنیس دنیا اینجا ساخته میشد. رونق تولید یعنی همین دیگه آقای معتمد هاشمی، فکر میکنم حتما باید بریم مثلا اتومبیل بسازیم، اینا خودش رونق تولید دیگه.
اصلا اسم ایران که در یک رویداد جایزه بزرگ مطرح بشه که تنیس بازی از ایران اومده مقابل تنیس باز کشور مقابل بازی کرده،
بله،
به حال نام کشورمون در اون جدول اصلی مسابقات که بیاد، این نشون دهنده هستش که ما تونستیم در تنیسمون به جایگاهی برسیم که یک ورزشکار و یک نماینده در اون رقابت مهم و معظم داشته باشیم.
بله.
حالا اینجا که شما اشاره کردید کشاورز، ببینید ما همیشه شاید نگاهمون فقط به فدراسیون تنیسه، در حالی که در دنیا ورزشکاران حرفه‌ای این رشته ورزشی خودشون واقعا مجزا دارن کار میکنن.
بله.
یعنی خودشون حامی مالی دارن، مربی دارن و فدراسیون اون کشور، فدراسیون ملی اون کشور در اولویت نیست برای تنیس اون کشور.
خب این قضیه جز... یه مقداری
حالا مسابقه جام دیویس و اینا دارن.
این قضیه که شما میفرمایید درسته، اما یه زمینه سازی میخواد، یه مقداری این بعد
دقیقاً آقای شو
داستان
بفهمید شما این نکته هست.
جسارتاً آقای کشاورز وسط حرفم، چون موقع من روزی که شروع کردم به مسابقه بازی کردن شاید 17 سالم بود. مسابقه که من شروع کردم رفتم، من یک سال تمام مسابقاتمو به اسکورای خیلی پایین میباختم، اونم به خاطر شرایطی بود که ما از ایران خارج میشدیم برای مسابقه، من باید میرفتم اجازه شورای برون مرزی رو میگرفتم، اجازه نظام وظیفه رو میگرفتم و در مسابقات حضور پیدا میکردم. این اتفاق باعث میشد که ازش شرایط سخت بشه. ما کم کم تجربه پیدا کردیم، نتایجمون بهتر شد، ولی در همون زمان حتی بزرگان تنیس ایران که یعنی بودند به من میگفتن که دیگه تنیس در ایران مرده و شما نمیتونید نتیجه خوبی در مسابقات جهانی بگیرید. خب ما رفتیم، اولین پوینت امتیازمون رو بعد از 3 سال گرفت، از 2 سال و نیم گرفتم و گفتن شانسی بوده. دومیو گرفتیم، گفتن شانسی بوده. سومیو که گرفتم گفتن که احتمالاً حتما پولی دادی، چیزی شده، اتفاقی افتاده که اینقدر پوینت که امتیاز گرفتی. جا داره که الان بگم که واقعا اگه جوانای ما تلاش بکنن و سرسختانه تلاش بکنن نتیجه بسیار خوبی میگیرن.
بله.
سیستم تنیس در دنیا جوری ساخته شده که شما اگر در جدول اصلی مسابقات حضور پیدا کنید، هزینه مسابقاتون رو در میارید. یعنی ضعیف‌ترین لول مسابقه شما هزینه مسابقاتون رو در میارید. تنیس بکنم قانونمندترین ورزش دنیاست برای هر چیزی
و پولسازترین
و پولسازترین. ببینید اینی که من دارم به شما میگم پول، شما میگید پولساز، من اینو به نوبه خودم دیدم. حالا وقتی که شما قهرمان بشید، اگر نتیجه خوب جهانی داشته باشید، ببین شما به عنوان یک اسپانیایی یا مثلا فرانسوی اگر نفر 500 دنیا باشید، خب میگن تو کشورتون 50 نفر دیگه هست مثل شما، ولی اگه از ایران یا غرب آسیا یا شرق آسیا یک نفری بشه 500 دنیا، میشه نفر اول اون کشور. خب و امکانات بسیار زیادی میگیره. از اون طرف هم به نظر من فدراسیون اون فلسفه رو باید درست بذاره، ببین فلسفه اردوهای درازمدت تیم‌های ملی خب باعث میشه که بازیکن‌های خاصی بیان تو اون اردوها قرار بگیرن، شرایط خاصی به وجود بیاد که با شرایط تمام دنیا یکی نیست و ما وقتی که شرایط تمام دنیا رو رعایت نکنیم نمیتونیم نتیجه خیلی خوبی بگیریم. اگه بازیکن‌ها حمایت بشن، ما فکر کنم در سال 400 میلیون 500 میلیون تومان خرج تیم‌های ملیمون میشه و اگه این پول رو به عنوان پاداش بدن به بازیکن، البته این کار انجام شده و اینجا جا داره که از این حمایت آقای شایسته واقعا تشکر کنم. این اتفاق من خودم شاهد بودم، سالها من آقای شاروخ هم خیلی کمک کردم، ولی سالها من اینو به عنوان یه طرح توی فدراسیون تنیس میگفتم و انجام نمیشد. آخر سر از طریق یک نفر از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون و خود آقای شایسته گذاشتم پشتش و این کار رو به خوبی تمام انجام دادم و ما الان نتیجهشو داریم میگیریم.
بله.
بازیکنای بیشتری میرم، ما تقریبا میشه گفت در سال از صف آکادمی خودم از 15 تا تورنمنت جهانی شرکت میکنیم در ادای سنی جوانان. خب و نتایجش کاملا در تنیس ایران مشخص بوده. دلیل اصلی هم که ما در تنیس پیشرفت میکنیم اینه که ما تا زیر 14 سال 15 سال بسیار خوب نتیجه.
اتفاقا دقیقاً نکته دیگه‌ای که می‌خواستم اشاره کنم همین موضوع کشاورزی که ما در رده‌های سنی پایه خیلی خوب کار کردیم تا یه سال‌های اخیر، یعنی موفقیت‌هایی در آسیا به دست آوردیم، مدال‌های خیلی خوبی به دست آوردیم، ولی انگار یه فاصله خیلی زیادی هست بین رده سنی نوجوانان و جوانان با رده سنی بزرگسالان که بچه ها بعد وارد عرصه حرفه‌ای تنیس بشن.
ببینیم ما تو دهه 60 بازیکن بزرگسال داشتیم، حتی اگر تو اواخر دهه 50 در نظر بگیریم، ایران تو زیرگروه جهانی بازی می‌کرد، با سوئیس بازی داشتیم. اون موقع همه نگران پشتوانه‌های این بزرگسالان بودن. شروع کردم به ساخت این پشتوانه ها که البته انقدر فراز و نشیب داشت، مدت هایی هم این اتفاق نیفتاد، توی چند دوره این اتفاق نیفتاد. این بازیکن ها که ساخته شدن بزرگ سال ها از بین رفتن. دلیلش هم اینه که شما یه بازیکن ملی رو وقتی در اختیار میگیرید، با توجه به شرایط موجود حد اکثر حمایت مالی که ازش میتونید انجام بدید محدوده. همون بازیکن، همون اشاره که خودتون کردین، میره وای میسه یه کار مربیگری ساده انجام میده، تو یه روز یه درآمدی معادل یه ماه پولی که قراره بابت بازی کردن تو تیم ملی بهش بدن نصیبش میشه. برای همین بلافاصله بعد از 18 سالگی سعی میکنه مسیرش رو عوض کنه. البته این راه حل داره ها، فکر نکنید که این بنبسته، راه حل داره. راه حلش بهش توجه نشده که چه اتفاقی بیفته این قضیه حل میشه. یه جورایی بعد برگردن به حرف آقای معذب نیا، بعد یه مقدار مسیر قهرمانی رو باز بکنن، یه خورده صبوری هم چیز خوبیه، صبر کنن، یواش یواش که تو جدول رده بندی جهانی برن بالا هی همینطور پشت سر هم به صورت لوگاریتمی درآمدشون بیشتر میشه. بله. اصلا چندین میلیون برابر اون مربیگری هم در میانه، ولی این کسی نیست تو اون لحظه دست اینا رو بگیره بگه آقا یه مقداری صبر بکن، دو سال سه سال صبر بکن، واقعا چندین برابر این گیرت میاد. چند نفر آقای معذبنی هستن که همه تو سن 21 سالگی 22 سالگی به کنار رفتن مربی شدن؟
تقریبا شما آقایش کشاورز میگین 21 سالگی، 21 سالگی بازیکنان ملی ما ول کردن، ملی بزرگسالان ما ول کردن.
18 19 سالگی روی
بله 15 16 اتفاقاتی میفته.
حالا من تنیس واقعا زمان سنی نداره برای بازی کردن.
همون موقع میذارن میرن، همون موقع که تازه
ما دختر 14 ساله‌ای داشتیم در ایران که در یک نفر نشیم، سه بار این اتفاق در تنیس ایران افتاده که در 14 سالگیش نفر اول بزرگسالان ایران شده. بازیکنایی داشتیم که در مثلا 17 سالگیشون نفر مثلا پنجم بزرگسالان آقایون شدن. خب اینها اون حمایت واقعی ازشون صورت نگرفته و اون راهکار درست بهشون نشون داده نشده. ما امیر، من اسم میبرم چون بسیار بازیکن زحمت کشی بود، من یادم مثلا مسابقه که میرفتیم خب این بچه قهرمان ایران بود، امیر حسین بادی به با عنوان کسی که بازیکن ملی پوش بزرگسال
از قم
بله از قم دقیقاً بازی میکرد، سه تا دونه آی تی اف جوانان بازی کرد. این بازیکن ما الان در مسابقه شرکت میکنیم، بازیکن داریم که 50 تا تورنمنت در دو سال بازی کرده، یعنی سالی 25 تا تورنمنت جهانی فقط بازی کرده.
بله
ما در سال گذشته برای بازیکنامون یه شرط سنی داریم که در سن 14 سال شما 14 تا تورنمنت بیشتر نمیتونی بازی کنی. ما برای بازیکنامون برای اینکه به یه لول خوبی برسونیم 14 تا تورنمنتمون جوریش پر شد، بخاطر اینکه یکی از بازیکنامون به تیم فدراسیون جهانی تنیس دعوت شد، از طرف فدراسیون جهانی با هم تمام هزینه‌ها دادن رفتیم مسابقه، مجبور شدیم مسابقاتش رو قفل کنیم، یعنی دیگه مسابقه نمیتونستیم تا 6 ماه بریم، انقدر مسابقه رفته بودیم. و نتیجه‌اش هم دیدند، یعنی نتیجه‌اش هم این بود که نفر اول آسیا، اون بچه نفر اول آسیا شد، نفر اول بزرگسالان ایران شد و در تمام ردای سنی اول شد. خب این اتفاق باعث نمیشه که بقیه خوب نباشن، بقیه هم بسیار، یعنی من به جرات میتونم بگم اگر شما چندین سال گذشته رو نگاه کنید، بازیکن الان نفر پنجم ایران نفر اول پنج سال گذشته ما رو میبرد، ولی تنیس میشه پیشرفت. اتفاقی که در به نظر من گفتم فلسفه خیلی مهمه در تنیس اینه که ما تنیسمون پیشرفت میکنه، بازیکنهایی که پیشرفت میکنن خودمون نابود میکنیم، دوباره از پایین دوباره چند تا بازیکن پیشرفت میکنن و دوباره در ناخودآگاه ما خودمون نابود میکنیم. کسی از عمد این کارو نمیکنه، ولی وقتی که تو اون پروسه بله. درستش ادامه پیدا نکنن، آب شما آب جریان داره، زمانی که جریان داره خب تمیزه، یک جا راکت بشه خب خراب میشه.
بله.
برای همین واقعا با یه ورزشکار با اون سرعتی که داره میره بالا باید فدراسیون بیشتر حمایتش کنه، نه مالی، معنوی به نظر من خیلی مهمتره. اون مشاوره ای که در فدراسیون یا جای دیگه به این بچه‌ها میدن باید جوری باشه، انگیزشی باشه، به پیشرفت به آینده‌شون اینا بیشتر فکر کنن. من به نظر من بازیکن‌های قدیمی رو باید خیلی بهشون احترام بیشتر بذاریم، بازیکن‌های این بازیکن‌های میانی رو باید حمایت کنیم و بهشون اجازه بدیم که بیان جای بازیکن‌های بزرگتر و با تجربه‌تر رو بگیرن، حمایتشون کنیم.
حالا یه بخشی بریم اتاق فرمان، دوستان شنوندم خیلی خسته نشن، با شما و آقای کشاورز بحث رو پی خواهیم گرفت. با میهمانان گرانقدر برنامه این هفته آقایان شاهرخ کشاورز و امیر معذبنیا همراه هستیم، درباره تنیس صحبت میکنیم. اما بریم به سراغ بعد مدیریتی فدراسیون تنیس کشورمون و بحث انتخابات این فدراسیون. آقای محمدرضا کربلایی از خبرنگاران ورزشی روی خط ارتباطی ما است. آقای کربلایی سلام و وقت بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و میهمانان گرانقدرتون، در خدمت شما هستم.
قبل از آغاز سال جدید اعلام شد از سوی وزارت ورزش که نامزدهایی که تمایل دارن برای انتخابات فدراسیون تنیس خودشون رو در معرض رأی مجمع قرار بدن بیان و نامنویسی بکنن و بجز آقای شایسته دو نفر دیگه هم نامنویسی کردن، ظاهرا آقایون انصراف دادن. بعد وزارت ورزش اشاره کرده که این انتخابات چون فقط یک نامزد داره برگزار نمیشه و دوره ی آقای شایسته الان خیلی طولانی تر از اون مدت قانونی شده. توضیح میفرمایید درباره انتخابات این فدراسیون؟
بله، انتخابات فدراسیون که قرار بودش ثبت نامشون توی تابستون، اواخر تابستون برگزار شد، توی دی ماه بود که معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش اعلام کرد که به دلیل تک کاندیدا شدن فدراسیون‌های تنیس و چوگان انتخاباتشون به تعویق میفته. از اون موقع تا حالا که الان برج دو هستیم، هنوز بازم وزارت ورزش در این خصوص موضع‌گیری نکردن. گفتم که یه سیاست یک بام و دو هوایی در وزارت ورزش وجود داره، با برخی از فدراسیون‌ها زبر عجله کار میکنن، هنوز دوره طرفدارمون نشده، سریع مجمع رو طوری آماده میکنن که انتخاباتش برگزار شه، ولی برخی از فدراسیون‌ها نه، حتی تو زمانی که انتخابات قبل انتخابات فدراسیون تنیس برگزار بشه شنیده‌های زیادی حاکی بود که وزارت ورزش حتی مخالف آقای شایسته است و میخواد فشار بیاره که آقای شایسته ثبت نام نکنه. بعد آقای شایسته اومد ثبت نام که اون دوتا کاندیدای دیگه یکیشون احراز نشد، یکیشون انصراف داد. من میگم یه خود وزارت ورزش هم هنوز تکلیف خودش رو مشخص نمی‌کنه.
سرپرست هم تعیین نشده برای این فدراسیون.
نه، سرپرست اینا گفتن که طبق بهتره که آقای شایسته چون چندین سال مثلا 8 سال رئیس فدراسیون بوده دوباره تو این دوره سرپرستی بمونه. ولی مثلا دارم میگم شما تو فدراسیون ورزش همگانی نگاه کنید، آقای مجدارا هم 8 سال بودن ولی عوضشون کردن و سرپرست شدن. من به نظرم وزارت ورزش اینقدر دغدغه های مختلفی داره، فعلا برخی از فدراسیون ها رو رها کرده. یک از این فدراسیون ها فدراسیون تنیسه که نه هنوز تکلیف انتخاباتش معلومه، نه تکلیف قراره ثبت نامش که قراره ثبت نام و انتخاباتش رو که میخواد برگزار کنه. شما الان نگاه کنید فدراسیون کشتی رو نگاه کنید، از برج 6 رسول خادم استفاده داده، بعد اومدن وای بنی تیمه گذاشتن سرپرست، بعد گفتن که نه سرپرست 3 ماهه نمیتونه بشه 6 ماه هست، بعد الان دوره سری حرف و حدیثی که میخوان آقای بنی تیمه به عنوان سرپرست بردن یه سرپرست دیگه برگزار کنن تا انتخاباتش برگزار کنن. به نظرم این نبوده، الان خود آقای شایسته خودش نمیدونه هستش تو دوره بعدی نیستش، رأی مجمع رو میاره، اجازه ورود حتی انتخابات میخوان بدن نمیخوان بدن، دقیقه 90 بهش نگم برو کنار. برای میگم این الان شما بحث جالبی داشتید میکردید با آقای کشاورزای معظمی و در خصوص اینکه آقا رده های فلان میان و اینا، در مدیریت هم همینه. وقتی که مدیر از کار خودش مطمئن نیست و نمیدونه که آیا هست نیست، چه برنامه میخواد بده؟ میخواد برنامه 5 ساله بده، 4 ساله بده که ما میخوایم توی این رده ها کمک کنیم، جوانانمون این برنامه داشته باشیم، بزرگسالان برنامه داشته باشیم. حالا اگه یه مدیر دیگه اومد تفکرش چیز دیگه بود چه میشه؟ من به نظر بهتره ببینیم تنیس به قول خود دوستان راه خودش داره پیدا میکنه، ولی یه سری کمک ها احتیاج داره. پس بهتره وزارت ورزش در اولین وهله تکلیف انتخاباتش زودتر برگزار بکنه. حالا هر کسیش، آقای شایسته یا هر کسی دیگه، از زمان اون بر عهده گرفت، طبق قانون و طبق اون برنامه‌ای که ایشون در نظر گرفتن این قطار ریل گذاری بشه و بره جلو.
بله، تشکر از شما کربلایی که در این گفتگو با ما شرکت کردید. اما آقای کشاورز، ظاهرا شما در این خصوص نکته‌ای داشتید که بفرمایید.
بله، ضمن تشکر از آقای کربلایی خبرنگار محترم که توضیحات خوبی راجع به مجمع فدراسیون تنیس دادن، موضوع فکر می‌کنم از اینم پیچیده‌تره.
چطور؟
به دلیل اینکه ایشون اشاره کردن، گفتن که آقای داورزنی معاونت محترم ورزش قهرمانی وزارت ورزش جوانان اعلام کردن چون تنیس هم مثل چوگان تک کاندیدا هست، بعد دوباره ثبت نام از اول انجام بشه. هیچ موقع انتخابات فدراسیون تنیس تک کاندیدا نشد، 5 نفر کاندیدا داشت، از این 5 نفر 2 نفرشون احراز صلاحیت مدیریتی نشدن، 3 نفر هم تایید شدند، آقای شایسته، آقای آریان فرد، آقای رحمانی. آقای رحمانی انصراف دادن، آقای شایسته و آریان فرد باقی مونده. اگه این 2 نفر شما 1 نفر حساب میکنید، فدراسیون تنیس تک کاندیداست.
ضمن اینکه اصلا قبل از این ما انتخابات فدراسیون های کشتی و شمشیر بازی هم با 1 کاندیدا برگزار کردیم.
همین آقای داورزنی من یادم با تک کاندیدای رئیس فدراسیون سوارکاری شدن یه بار، یا والیبال دیگه وقتی خودشون شدن یه دوره بودن چجوری بقیه نمیتونن بشن. حالا یه موضوع دیگه هم که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم اینه که ما یه فرصتی پیش اومد با آقای اسبقیان هم صحبت کردیم راجع به این موضوع. ایشون خودشون تایید کردن که تنیس تک کاندیدا نیست. حالا من به نظرم یه هماهنگی تو وزارت ورزش بکنن بهتر. خودشون گفتن که نیست. دو تا کاندیدا داریم. بعد گفتم آقای شایسته سرپرسته. از آقای شایسته سوال کردیم گفتم اصلا حکم سرپرستی نداریم. من از آقای اسباقیان خواهش کردم گفتم پس به خود آقای شایسته یه اطلاعی بدین چون فقط ما در جریان هستیم که ایشون سرپرسته. اینجوری فکر نمی‌کنم که شما این سوالاتی که می‌خواید بپرسید من جوابی براش داشته باشم. جایگاه تنیس ایران بعد دیگه آینده تنیس ایران بذاریم ببینیم کی میخواد اصلا رئیس فدراسیون یعنی اصلا برگزار میکنه. بعد اینا رو ازشون بپرسید.
آقای معظم‌نیا خیلی فرق میکنه چه کسی رئیس فدراسیون باشه یا برنامه ریزی از قبل انجام شده برای اداره این فدراسیون؟
ببینید قطعا فرق میکنه. ببینید یه آدمی که حالا بیشتر مثلا تجربه
داشته یعنی شما خودتون الان این همه سال در تنیس ایران به عنوان بازیکن فعال بودی، هر دوره که رئیس تازه اومده دوباره از صفر برنامه ریزی رو شروع کرده یا اون مسیر رئیس قبلی رو ادامه داده؟
خب نه، من به نظرم شاید خیلی تخریب شده، خیلی اتفاقای افتاده. ببینید الان آقای شایسته، من ببخشید اینجوری میگم ولی بزرگترین منتقد آقای شایسته فکر کنم من بودم در سالهای گذشته و من شاید یکی از حالا کوچکترین موافقاشون باشم الان در حال حاضر، چون یعنی من موافقشون هستم به خاطر اینکه ببینید 8 سال 9 سال اولا که آقای شایسته خودش شخصیتا آدم بسیار خوبیه، یعنی واقعیتش رو بگم من بسیار منتقد بودم به خیلی از کارها و شاید خیلی هاشو من درست میگفتم و خیلی هاشم خلافش ثابت شد، ولی به نظر من آقای شایسته در حال حاضر میتونه اگه برنامه‌ریزی جدیدی بکنه برای تنیس ایران برنامه‌ریزی بسیار خوبی باشه و منم خواهش میگم که 100% این کار رو پیگیری کنن. به قول شما میگن این الان برزخه، آدم جهنم باشه بهشت باشه خیلی بهتر تا اینکه بخواد اون تو اون برزخ قرار بگیره. این اتفاق حتما بیفته. آقای کشاورز میگم من خیلی آدم روکی هستم، دلیلی هم که میگم آقای شایسته بسیار الان گزینه اصلی است برای فدراسیون تنیس اینه که خب فدراسیون تنیس 8 سال 9 سال دست آقای شایسته بوده. اتفاقی افتاده، ما الان یه ثبات رو داریم. نقطه ضعفایی هم به وجود اومده که حالا به خاطر نقطه ضعف‌های اکونومیک بوده که حالا به خاطر شرایط اقتصادی بد شده و من مطمئنم که تنها گلگی که آقای شایسته میتونم بکنم اینه که از خود قشر تنیسی بیشتر استفاده کنه و اون فضاهایی که یه ذره برای بچه‌ها، برای جوان‌ها، برای قهرمان‌ها ناامن هستش و اونا رو از بین ببره. اتفاقاتی که داره فدراسیون تنیس میفته من می‌بینم مثبت هستش. خب اگه اینا همه با هم انجام بشه من مطمئنم نتیجه بسیار خوبی چه در مسابقات جهانی در جوانان بزرگسالان خواهیم داشت.
آیه کشاورز، باز روی حرف فدراسیون هیئت‌ها هستن. الان هیئت‌های تنیس در استان‌های مختلف چه وضعیتی دارن از نظر امکانات و مربی و بازیکنانی که پرورش میدن؟ در موقعیت خوبی هستن؟
ببینید شما خروجی این قضیه رو میتونید تو تیم ملی ببینید. در گذشته حالا شاید مثلا 20 سال پیش اغلب بازیکنای تیم ملی همه بازیکنای استان تهران بودن. الان این اتفاق نیفتاده. همیشه الان 50% که بیشتر الان اصفهانی هستن و تک و توک هم از استانهای دیگه هم الان دارن بهشون اضافه میشن و من به نظرم میرسه که این همه فعالیتی که تو استانا وجود داره تلاش هیئت هاست. حالا بعضی هیئت ها هم قطعا هستند که حالا اینجا نمیخوایم منتقد کارشون باشیم، فعالیتشون به نسبت بقیه تو این 30 استان کمتره، اما باید خدمت رو عرض میکنم که خب تو خیلی استان ها خیلی وضعیت بهتر شده. همین بازیکنایی که شما میبینید اینقدر با انگیزه تو مسابقات مختلف، مسابقات مناطق، وقتی که مسابقه جام حذفی برگزار میشه 100 تا تیم میان شرکت میکنن. اصلا برای خود من به عنوان کسی که این همه سال تنیس رو دارم دنبال میکنم برام عجیب غریبه. خب قطعا دارن هیئت‌ها کار میکنن که 100 تا تیم میان از این همه استان حضور پیدا میکنن. من فکر میکنم که خود اینا خودش نشان دهنده این هست که اوضاع اول خوبه، فقط باید اجازه بدن اوضاع اول خوب به بهتر تبدیل بشه. من فکر میکنم حالت ساکن رو به برگشت گرفته.
آیه معظم، امسال تیم کشورمون در گروه سوم تنیس جام دیویس به میدان خواهد رفت و در این مسابقات ما 4 ملی پوش اصلی داریم: امیرحسین بادی، بهروز کارگران، آرش سوری و کیارش سوری. به نظر شما این ترکیب ایدئال تنیس ماست در این مقطع؟
خب این بازیکنایی که گفتیم بازیکنای جوونمون هستند و خب شاید از نظر تجربی نسبت به بازیکنای قدیمیمون یه ذره کمتر باشن. بازیکن جوان پتانسیلشون زیاده، میتونن نتایج خیلی جدید و بهتری برای ما بگیرن. از اون طرف خب ما شاهین خالدان و حمید نداف رو داریم که در حال حاضر رو نتایجشون بسیار نتایج قابل قبولی هستش. من فکر کنم ببینید، اگر باز میگم برمیگردم به همون فلسفه تنیس، اگه قراره برنامه‌ریزی دراز مدت بکنیم، این بازیکن‌ها بسیار بازیکن‌های خوبی هستن. اما اگر قراره برنامه‌ریزی کوتاه مدت بکنیم، ما همیشه اینجوری بوده که گفتیم با جوانگرایی می‌کنیم، جوان‌ها اومدن یک سال باختن، بعد سال بعد عوضشون کردیم، همون بازیکن‌ها چند سال بازی نکردن. من کیارش سوری رو نام می‌برم که چند سال پیش به تیم ملی دعوت شد، یه جوانگرایی انجام شد که من اونجا گفتم اگر قرار برنامه دراز مدت باشه هم خوبه، ولی اگر کوتاه مدت این کارو نکنید چون به اون بچه بیشتر آسیب میرسه. و ثابت هم شد کیارش سوری 4 سال تنیس درست بازی نکرد و در مسابقات اصلا حضور پیدا نکرد آنچنان، و بعد از 4 سال دوباره به خاطر اینکه خانواده ورزشی داره این بچه رو جمع جورش کردن، دوباره برگشته به میادین و نتیجه بدی هم نمیگیره. ولی خب من نظری که دارم اینه که باز بچه‌ها اینجوری سلیقه‌ای نباید انتخاب بشن، یه راهی رو باز کنن برای همه بازیکن‌ها، جوان‌ها بیشتر اینا برن مسابقه بازی کنن، خانواده‌هاشون هم حتی یه کمکی به سرمایه‌گذاری کنن، چون الان بچه‌ها همه توقعش برای بازیکن ملی توقعش اینه که همه کارو باید فدراسیون تنیس بکنه، در حالی که در هیچ جای دنیا اینجوری نیست. فدراسیون فقط میتونه حمایت کنه، اول معنوی، دوم اگه جای دستش اومدش کمک کنه و راهکار درستو بهشون نشون بده، مکاتباتشون رو انجام بده برای گرفتن ویزا، شورای برومرزی، اینا مسائل بسیار مهمی است. حتی میتونن ارز دولتی بگیرن یه جایی برای بازیکن‌ها که تشویق بشن بازیکن‌ها بیشتر برن. کشاورز در جریان هستم، من یه سری مسابقات رو موقعی که دلار مثلا 800 تومان بود با دلار 200 تومان میرفتم مسابقه. خب خیلی تفاوت داره، یعنی با فشار بسیار کمتری، و این یکی از با ارزش ترین کارهایی بود که وزارت ورزش میتونه برای یه بازیکن مثل من انجام بده.
آیا کشاورز حالا همیشه درباره مربی خارجی هم در تنیس ایران صحبت به من اومده که ما مربی خارجی بیاریم نیاریم، مدرس خارجی بیاریم و از این گونه موارد، ولی همیشه هم به مربی ایرانی بیشتر اعتماد کردیم؟
بله، ببینید با توجه به اینکه همیشه فرصتمون کم بود برای اینکه اتفاق بعدی بیفته، این مسئله اتفاق افتاد. چندین نوبت با مربی خارجی مذاکره شد.
بله.
اما با توجه به اینکه قرار بر این بود که کمیته ملی المپیک این کار رو انجام بده و طبق معمول مثل بقیه فدراسیون ها قراردادش رو منعقد بکنن، تو اون پروسه که قرار گرفت یه مقداری دوچار تأخیر شد. الان که ما این شرایطی که به وجود اومده، فکر میکنم تیمای اصلیمون هم در مورد مربی خارجی دوچار مشکل بشن، چه تنیسی که حالا تا الان ازش استفاده نکرده فکر میکنم به عنوان یه گزینه جدید خیلی سخت بتونه این کار رو انجام بده.
بس.
ولی من فکر میکنم خیلی مفید باشه، یعنی مربی ایرانی هم
یعنی
خودشون...
برای مقطع سنی پایه منظورتون یا برای
قطعا این
سال.
خیلی بهتره، چون باید یه گروه سنی رو از مقطع پایه بیارن با خودشون بالا ببرن تو بزرگسال که ببینن چه چون الان تمام کاری که داره اتفاق میفته، ما الان مربی ایرانی بازیکنای تربیت کردن مثل آقای معظم‌نیا که الان میرن تو آسیا اول میشن دیگه، درسته؟ ولی اگر قرار باشه که مقدار شرایطمون بهتر بشه، من فکر میکنم که حضور یه مربی خارجی میتونه کمک بکنه که مربیای داخلی بیشتری بتونن ازش الگو بگیرن، با اون برنامه برن جلو، چون تو تمام استانا دارن فعالیت میکنن دیگه، همه دستشون به اون سرمربی که قراره یه تیم 4-5 نفره بگردونه که نمیرسه. من فکر میکنم که حضور یه مربی خارجی در کنار مربیان خوب داخلیمون میتونه اون هم مفید باشه، امیدوارم که اتفاق هم بیاد.
و مسابقات بین‌المللی چطور؟ ما در سالهای قبل چندین نوبت رقابت‌های تنیس فیوچرز برگزار کردیم در تهران یا کیش.
بله، خدمت رو عرض میکنم، اون واقعا یه چیز لازمیه، نمیتونم بگم که نمیشه، یعنی نباید اتفاق بیفته، باید حتما اتفاق بیفته، تعدادش هم باید خیلی بیشتر بشه، الان متاسفانه اصلا برگزار نمیشه با توجه به شرایط اقتصادی که به وجود اومده. البته این مسئله فقط تو ایران نیست، بسیاری از مسابقات فیوچرزی که توی کشورهای دیگه هم برگزار میشده تعدادش کم شده، ولی مال ما به صفر رسیده. من امیدوارم که یکی از مواهبی که برگزاری انتخابات فدراسیون تنیس خواهد داشت این باشه که تکلیف این قضایا مشخص بشه. شما مطمئن باشین هر کسی که میخواد رئیس فدراسیون بشه، همین آقای شایسته که الان فدراسیون تنیس ایران، من نمیدونم بالاخره رئیسش هستن سرپرستش هستن، چون هنوز من واقعا برای خودم مشخص نشد که چه جوری، ایشون قطعا اگه ندونه که میخواد بمونه، خب با هیچ حامی مالی هم نمیره مذاکره سنگینی بکنه، فقط روزشو میگذرونه. قطعا منم بودم همین کارو میکردم، پس بهتر این قضیه به نتیجه برسه، برن یه برنامه درسته، یه پلن درسته اقتصادی هم بریزن که بعد بتونن اسپانسر بگیرن، مسابقه فیوچرز برگزار کنن، بهترین بازیکنامون رو به مسابقات فیوچرز خارج از کشور بفرستن، برسونن به هفته 30-40 هفته حضور تو مسابقات فیوچرز. اون وقت من به شما میگم اصلا بدونی که نگرانش باشین، خود این ارتقای رنکینگ و به هر حال پرورش بازیکنان خوب حرفه‌ای قطعا اتوماتیک صورت میگیره.
بله آقای معذب، نظر شما چیه؟
خب